کارشناس بسیار بسیار محترم این قسمت ما، آقای دکتر حسین روازاده هستند، پزشک فارغ التحصیل از دانشگاه تهران، دارای تحصیلات عالی در اروپا و محقق و پژوهشگر در طب ایرانی و اسلامی، طب ایران اسلامی و سنتی. که خدمت شما دوستان عرض کنم که همکنون هم در استودیو هستن که من سلام و عرض ادب و احترام دارم. آقای دکتر بسیار خوش آمدین به برنامه خودتون.
من هم مجددا خدمت شما هستم در کانال رادیو قرآن و هموطنان عزیز خودم در داخل و خارج از کشور و دوستداران علم و دانش اجدادی ما و دانشمندان ایرانی، افتخار آفرینان طول تاریخ و خصوصا رهبر معظم انقلاب، سلام عرض می‌کنم.
خدمت شما بزرگواران عرض کنم که در برنامه قبل ما به بحث نمک پرداختیم و آخرین بحثمون این بود که نمک‌هایی که الان در بازار هست، درست آقای دکتر، نمک‌های شیمیایی یا طبیعی هستن که شما فرمودید این نمک‌ها طبیعی هستن، اما چون به خاطر که موادی رو که بهش اضافه می‌کنن جزء دست نمک‌های شیمیایی هستن که گاهی هم ممکنه که با خوردن اونها، یعنی ممکنه که 90% بخوردن اونها برای بدن ایجاد ضرر میکنه دیگه. ولی من میخوام ببینم که حالا با توجه به این جلسات قبل در مورد همین بحث آیا در ادامه مطلبی دارید که میتونیم که در میون اونها سوالی رو مطرح کنیم.
سوال شما رو من یه اشاره‌ای بکنم که بعد وقت در طول بحث انشاءالله به طور کامل‌تر صحبت خواهیم کرد. ما نمک‌هایی که الان در بازار هست رو در ابتدا به حساب ساکن وقتی که همکاران ما زحمت کشیدن طرحش رو دادن اون رو ما قبول داریم.
بله.
و اینکه نمک باید حتما یود داشته باشه این رو هم قبول داریم. نمک یوددار مورد تایید همه همکاران عزیز ما هست و اثرات مثبتی هم داره، اما بس ما این هست که همکاران ما نمیتوانن و نباید هم به شخصه کنترل بکنن کارخانه ها رو، تولید کننده ها رو، که آیا این نمک همان نمک مورد نظر ما هست یا نیست. نمکی که الان در بازار داره ارائه میشه، بنده هم عرض کردم دو نوع بیشتر نمک نداریم در بازار، که این نمک متاسفانه بعضی از مواردی که توی نمک های معمولی هست، مثلا منیزیم که ماده حیاتی است که اینو در بحثم قشنگ کاملا در پایان بحث باید ارائه اشاره کنم، این رو نمیدانم به چه علتی این منیزیم رو برداشتن از این نمک. و دیگر اینکه رابطه با یودش استاندارد بین المللی نیست. اگر ما واحدش رو که PPM در نظر بگیریم تقریبا دو واحد رو خوب میدونن حد اکثر، که این دو واحد در نمک دریاچه ارومیه هست به طور طبیعی، ولی متاسفانه در نمک های بازار من طبق آزمایشاتی که انجام شده در دانشگاه تهران هم ثابت شده که متاسفانه خبر بده که من میتونم بدم به همکاران عزیزم که یود رو در حدود یکی از نمک ها 36 واحد حدودن و دیگری 43 واحد یود میزنن و این باعث میشه که البته به صورت یودات عرض میکنم که اون هم نمیشه یود رو به صورت یود مصرف کرد که قبلا هم توضیح دادم، این اشکال ایجاد میکنه و به عنوان نمک شیمیایی خطرناک محسوب میشه.
اگه کسی های دوتون این نمک طبیعی در دسترسش نباشه و مجبور بشه از همین نمک هایی که الان در بازار هست استفاده کنه، در کنار اون خب کمبود یود هم داشته باشه، حالا اینو چیکار باید بکنه که هم ضرر نباید داشته باشه این در نمک رو استفاده کنه، هم که اون یود لازم بدنش برسه؟
من اصلا به هیچ وجه تجویز نمی کنم که از این نمکی که الان در بازار هست استفاده کنم.
بله.
مگر اینکه مسئولین مربوطه هر چه سریعتر موضوع یود اون رو حل بکنن و دیگر اینکه پیشنهاد خیلی بهتری ما داریم. ما نمک های بسیار فراوانی داریم، همینطور که براتون مثال زدم از هر لحاظ نمک دریاچه ارومیه مورد تایید هست، از نظر بهداشتی، از نظر میکروبی،
بله.
از نظر شیمیایی تمامش میتونه از نظر بهداشتی به طور کامل مورد تایید هست و یود لازم را هم داره و ژاپنی ها هم که چند وقت پیش آمده بودن و معامله بکنن نمک اونجا رو بخرن، قطعا به خاطر کیفیتی که این نمک داره و در دنیا بهترین نمک موجود هست. زمان قبل هم زمان طاغوت هم بررسی کردن و محسنات زیادی رو در این نمک دارن، میتونن مسئولین سریعا این رو بررسی بکنن، خصوصا همکاران ما ببینن اگر مورد تاییدشون هست بگن نقدن از این نمک بدن تا بعد راجع به نمک‌های دیگه تأخیر بشه.
بله. آقای دکتر، ما چجوری میتونیم بگیم که نمک در واقع از دیدگاه قدما چی بوده و الان هم کاربرد اون خصوصا از نظر دارویی چی هست؟ چگونه میشون استفاده
کرد؟ اگر اجازه بفرمایید من این رو کاملا خدمتتون توضیح بدم که شنوندگان عزیزی که جلسات قبل صحبت‌های منو نشنید بودن، عرض کنم که در جلسات گذشته ما کلن در مورد نمک از دیدگاه اسلام و رسول گرامی و همه معصومین علیه السلام و دانشمندان مطالبی رو به عرضشون رسوندیم. یکی از جنبه‌های مهم نمک رو عرض کردم که جنبه اصلاحی بودنش، اصلاح کردن اون یا مصلح بودن به اصطلاح، که این رو ما هیچ جا در کتب امروزی نخوندیم که نمک باعث اصلاح شدن غذا میشه، یعنی غذا رو سالم میکنه و گندزدایی به اصطلاح میکنه و چیزی که امروز ما نشیدیم در موردش. یکی این که تأثیرات مستقیم نمک بر بدن رو تا حدودی عرض کردیم که چرا مثلا رسول خدا تأکید دارن که نمک قبل از غذا بعد از غذا مصرف بشه.
بله.
البته این رو من عرض بکنم اگر فرصتی باشه، باز طی صحبتام چندین بار باید این رو تأکید کرد که شنوندگان عزیز این رو بدونن، ما داریم راجع به نمک طعام صحبت میکنیم. اون چیزی رو که امروزه متاسفانه در مورد نمک مطرح میشه در دانشگاه ها یا تدریس میشه به برخی دانشجویان غیر پزشکی، چون پزشکان در مورد تغذیه متاسفانه چیزی در دانشگاه ها مطالعه نمی کنه و اگر هم باشه بسیار بسیار جزئی و ناچیزه. اون نمکی که مطرح میکنن یک نوع نمکه که اصلا هیچ ارتباطی با این نمک طعام نداره. نمک طعام هم مقداری جزئی از اون نمک امروزی که در دانشگاه مطرح میکنن درش هست. نمک امروزی رو که در دانشگاه اینقدر تاکید دارن و اون همه عوارض براش اشاره میکنن در شاید سایت ها و مقالات علمی، اون منظور NaCl هست، کلورور به اصطلاح سدیم رو مطرح میکنن میگن نمک، ولی اشتباهاً برخی از دوستان ما میگن نمک طعام. اون رو من در پی صحبتم خواهم گفت. امروزه بیشتر، یعنی امروز رو ما بیشتر سعی میکنیم که در مورد تأثیرات دارویی نمک اطلاعاتی رو به سمع شنوندگان برسونیم که متاسفانه عرض کردم در دانشگاه ها مطرح نیست و یعنی در به پزشکان تدریس نمیشه. اونم علت خاصی داره، چون پزشکی رو متاسفانه حدود یک قرن هست که تکه تکه کردن و یک قسمتش تغذیه است، یه قسمتش داروسازیه، یه قسمتش آزمایشگاه است، یه قسمتش همین طب بالینی است که یا پاراکلینیک به اصطلاح، یکی از این دو که توسط پزشکان داره ارائه میشه، که متاسفانه پزشک وقتی میخواد غذا رو تعیین کنه برای طبیب، چون تخصص تغذیه نداره، متخصص تغذیه باید نظر بده.
بله.
متخصص تغذیه هم چون بدن رو درست نمیشناسه، بیماری ها رو مثل یک پزشک نمیشناسه، نمیتونه غذای مورد نظر رو تعیین کنه. دارو رو باید داروساز بسازه، داروساز هم باز به بیماری ها به مانند طبیب آشنا نیست. یه موزلی شده است که این رو از بحث امروز نمک ما خارج از، اما این مسئله این نمک اینه که پزشکان ما هم متاسفانه نمیتونن زیاد راجع به این مسئله نظر بدن.
در خدمت آقای دکتر حسین روازاده هستیم، کارشناس و متخصص طب سنتی و اسلامی، و اینکه ایشون پزشک هستن و فارغ التحصیل از دانشکده تهران و دارای تحصیلات عالی در اروپا. آقای دکتر می‌فرمودید در مورد دیدگاه قدما در مورد نمک در واقع.
بله، عرض کنم که یه اشاره کوچکی من بکنم به دوستان پزشکم و شنوندگان عزیز که این مطالب مورد بحث ما یه چکیده ای از علم اجدادی ما که مقایسه کردیم اون رو با علم جدید و یه دیدگاه جدیدی رو از جهان هستی داریم مطرح میکنیم.
بله.
که محدود به دوران ما نیست. از این رو اگر سوالی یا شبهه‌ای هم به اصطلاح وجود داشته باشه، صرفا با رجوع کردن به مخزن علم به یادگار مانده دانشمندانمون و مطالعات عمقی قطعا این شبهات هم از میان خواهد رفت. در دیدگاه قدما نمک یکی از اعضای اصلی تشکیل دهنده جهان هستی است.
بله.
و اون را حجاب روح و نفس می نامن. قطعا وقتی این مطلب از دهان من می شنون، همکاران ما دقیقا می تونن متوجه بشن که پس کلورور سدیم یا NaCl-ی که امروز به عنوان نمک طعام مطرح می کنن، اون نمی تونه حجاب روح و نفس باشه. منظور ما نمک طعامی است که رسول خدا روش تأکید کرده.
بله.
کسانی که با حروف ابجد آشنایی دارن می دانن که رمز مقدس 110 یکی متعلق به نمک است یا ملح به عربی
به حضرت علی
و دیگر به نام مقدس حضرت علی علیه السلام است. و اینکه میگویند رسول خدا ملیح بود، یعنی آغشته به این رمز مقدس بود که خود قابل بحثه. حالا یعنی چه؟ اون بر از این بحث جدا. ما نمیتوانیم واژه هروئین را به سادگی با نمک یکی کنیم که بعضی ها متاسفانه این کارو میکنن. سه چیز سفید نباید خود، یکیشم هروئینه و یکیشم نمکه. این معلومه که یا مغرضانه است یا ناآگاهانه است که این نباید بیان بشه.
نمک شیمیایی که الان
احتمالاً بله، باید واضح بگن که نمک طعام نیست. ما اصلا کلمه طعام، نمک طعام رو باید با نمکی که امروزه داره راجع بهش صحبت میشه و جنگی باهاش میشه، ما حاضریم این رو در عمل به عنوان یک پزشک به اثبات برسونیم. هر جا میگن نمک فشار خون میاره، اون نمکی است که در بازار شنیده میشه، در علم امروز شنیده میشه. نمک طعامی که ما میگیم درست عکس همون چیزی اثر میکنه که گفته میشه.
بله
بله. حالا اگر سوال دیگه، یا حضرت علی علیه السلام میخواد اگر فرصت هست من بگم.
بله.
مثلا نمک طعام رو حضرت علی علیه السلام اشاره میفرماید که بر سر سفره‌ای که نمک در آن نباشد حاضر نشوید. یا اینکه مثلا امام باقر علیه السلام میفرماید این نمک طعام رو عرض میکنم.
بله.
خداوند به حضرت موسی وحی کرد قبل و بعد از غذا، حتما قبل از غذا و بعد از غذا نمک بخورن قوم بنی اسرائیل، و الا اگر هر بیماری دچار شدن، دچار آنها شد، جز خود کسی دیگر رو ملامت نکنن. بله. یا استفاده هایی که مثلا از نمک میکردن، اگر فرصت هست من همینطور به سرعت از مفتمت فرصت داریم.
بله.
نمک رو مثلا برای نمونه، این برای خانم ها بسیار خوبه در منزل استفاده بکنن. ما برای ضد عفونی سبزیجات از قدیم الایام از نمک استفاده میکردیم.
بله.
یه مقدار نمک رو در یک ظرفی میریختن، آبم میریختن، حل میکردن، سبزی رو داخلش میخوابوندن. یکی از محسناتش همین، علاوه بر اینکه ضد عفونی میکنه، سبزی رو زنده نگه میداره. و وقتی شما سبزی خوردنتون رو یخچال میذارید یا به هر حال به هر شکلی که میخواد در اختیار شما بمونه، میبینید که برخلاف قبل 3 روز 4 روز چند روزی قشنگ با طراوت میمونه. متاسفانه شنیده میشه بعضی ها چون پزشک هم نیستن به عنوان متخصص این مسئله، میان متاسفانه همون چیزی رو که در طب قدیم اشاره شده که مبادا مثلا صابون توسط انسان خورده بشه، میان همون صابون رو به عنوان مایع ظرفشویی اعلام میکنن که در چیز بزنن، در سبزی خوردن بزنن و به اون صورت ضد عفونی کنن، که این کار بسیار اشتباهی است. اگر هم میخوان امتحان کنن این گفته من رو، همون سبزی رو بعدن بشورن، یعنی بشورن که توسط دستگاه فشار با فشار موادش رو بعد از شستن که حاضر میشه برای خوردن، با فشار موادش رو در بیارن، آزمایش کنن، تو آزمایشگاه ببینن چقدر از اون مایع ظرفشویی در داخل این سبزی خوردن هست.
آره، تو من شنیدم این مایع ظرفشویی که برای شستشو سبزی به کار میره، یک قطره همین اندازه‌ای که خیلی خیلی کم که بس. همین قطره فقط سبزی توش قرار بگیره، گندزدایی میشه. پس این در حقیقت کار درستی نیست.
ببینید اصلا به هیچ وجه نباید صابون خورده بشه، مایع ظرفشویی خورده بشه. بس. یک قطره هم هیچ کاری برای یک کیلو سبزی خوردن نمی‌کنه. ضمناً هیچ کس رعایت این مسئله رو نمی‌کنه.
چون مواد شیمیایی که توی خود مایع ظرفشویی یا همون مواد صابونی هست، تاثیر مستقیم روی سبزی داره دیگه.
میره داخل سبزی. سبزی چون خیلی لطیفه، از نظر جذبم جذب می‌کنه این ماده رو به خودش داخل میره. خودتون امتحان کنید وقتی صابون رو به دست خودتون هم میمالید، این مایع ظرفشویی رو.
بله.
هر چقدر سعی در شستنش می‌کنین کاملاً پاک نمیشه.
بله.
این میمونه، میتونید با بحث آزمایشگاهی این مسئله قابل اثباته.
بله. دکتر گویا در خدمت شما دوستان هستیم. در خدمت کارشناس بسیار محترم این برنامه هم هستیم، آقای دکتر حسین روازاده. آقای دکتر، صحبت می‌فرمودید در مورد چگونگی گندزدایی کردن سبزیجات و اینکه ما می‌تونیم استفاده کنیم از نمک برای شستشوی سبزیجات که خیلی هم کاربرد داره این روزها، چون تابستون هم هست، خیلی خانم‌ها این مواد غذایی و این سبزیجات خوشمزه رو معمولا صرف می‌ذارن، صرف می‌کنن، و اینکه بگیرن و تمیز کنن لااقل یه چیز خوب استفاده بشه.
این چون بحث نمک هست، من سعی کردم که بیشتر از نمک صحبت بکنم. اما
اجازه بدید من یه سوالی همین اول مطرح کنم. حالا که شما به این مسئله اشاره کردید، اگه براتون امکان داره یه سری از نکاتی رو که روزمره خانم ها معمولا خیلی استفاده، خب چیزایی رو که در واقع مثل شستن لباس، مثل شستن خیلی از ظروف یا اینکه استفاده کردن از همین نمک برای شستشوی سبزیجات. اگه نکاتی رو هم دارید ما بین صحبتاتون به این دوستان اگر بفرمایید خیلی از شما ممنون میشم.
بله، عرض کردم که نمک رو به خاطر اینکه بحث الان بحث نمک هست ما بیشتر از نمک صحبت میکنیم، ولی برای سبزی خوردن خانواده هایی رو بدانن اگر میخوان خیلی سبزیشون بی خطر بشه و مفید بشه و پرتراوت هم بشه، با تراوت بمونه، خراب نشه، لزج نشه و مدت بیشتری بمانه، میتوانن سرکه خانگی.
بله،
سرکه خانگی هم استفاده کنن. یک استکان سرکه رو در یک به اصطلاح ظرف یک آبی یا آب نمکی که ریختن، تو با آب نمک هم میتونن مخلوط کنن، میتونن به تنهایی هم استفاده کنن، سبزی رو در اون بخوابونن، یه نیم ساعتی سبزی در داخل آب و سرکه بماند.
یعنی در واقع این سرکه که الان بیرون بازار
نه اون سرکه هم همین مثل همین نمک میمونه.
بله،
اون اسید اسیتیک شیمیاییه.
بله،
ما اسید اسیتیک شیمیایی، فرمول این اسید اسیتیک شیمیایی هم در داخل سرکه وجود داره، ولی سرکه اسید اسیتیک نیست، اسید اسیتیک شیمیایی نیست. به این خاطر با هم فرق میکنن که اگر سرکه طبیعی استفاده کنن و نمک هم استفاده بکنن، نمک یک به اندازه مثلا شاید یک مشت نمک در برای یک کیلو از جواد که سبزی خوردن کفایت میکنه. آب نمک درست کنن داخلش بخوابونن، خواستن سرکه هم بریزن، نخواستن به تنهایی استفاده کنن، کاملا ضد عفونی میکنه و مشکلاتش رو برطرف میکنه.
حالا استفاده کنید دکتر، ببخشید چون روز تابستونم هستیم و این نکته خیلی مهم هست، چون هوا گرم میشه و حالا تعداد زیاد باکتری ها و میکروب های سبزیجات هم خیلی زیاد هست، خدای نکرده چون برای سبزی و کاهو یا چیزهایی که مواد غذایی اصلی هستن و معمولا تابستون حتما سر سفره هست استفاده کنید. نکاتی که شما گفتین بسیار خوب و مفیده. اما اگر اینکه دوستان واقعا اگر نمک، اینی که شما میفرمایید یه مش نمک برای یه کیلو، اگر این مقدارش منظور همون یه قاشق هم کفایت میکنه اینی که شما میفرمایید؟
بله، دستگیر آبی داره که داخلش میریزن. اگر مثلا در یک کیلو سبزی خوردن رو در یه ظرفی بریزن که مثلا 3 لیتر 2 لیتر یا 3 لیتر آب بیشتر توش نباشه، بخوابونن داخل 2 لیتر آب. تو 2 لیتر آب اگر اینها در فقط دو قاشق نمک بریزن که پایت میکنه.
میوه ها هم همینطور، میوه ها رو هم میتونن همینطوری
استفاده کنن. اگر این کار رو بکنن آب نمک خیلی کمتری میخواد. یعنی یک قاشق نمک جنابی شما فرمودید در 2 لیتر آب هم کفایت میکنه، یک مقدار شوری داشته باشه و مدتی میوه رو بذارن داخلش بمونه، بشورن بریزن داخل این آب نمک همونطور بمونه، بعد از یه نیم ساعتی میتونن یا بیشتر هم هیچ اشکالی پیش نمیاره، بعدن در بیارن مجددا استفاده بکنن.
بله.
بعد در مورد کاربردهای دیگر نمک در زمان قدیم که هنوزم در پزشکی امروز به کار میره، ایش قرقره کردن آب نمکه.
بله.
این آب نمک رو که قرقره میکردن فقط به خاطر همین بود که بتواند از داخل دهان، از داخل گلو یک مقدار به اصطلاح میکروب ها رو یا به اصطلاح اگر چیزی اونجا گندیده باشه،
جایی که جا شده
باشه به اصطلاح اونها رو از بین ببره. یا اینکه مثلا از نمک در عفونت لوزه، این رو من صریحا در کتب قدیمه دیدم و رو بیماران هم آزمایش کردم، میتوانن کسانی که بچه هاشون لوزه دارن.
بله.
و یا لوزه عفونی دارن، بیشتر عفونی دارن، اینا میتوانن به بچه هاشون یاد بدن دائم نمک طعام رو، نه نمک بازار رو، نمک طعام رو یک مقدار قبل از غذا، یک مقدار بعد از غذا، یعنی هر چی بچه میخواد بخوره یا خودشون قبل و بعدش نمک بخورن، ببینن که بعد از یک هفته مشکل به طور کامل برطرف میشه.
اون عفونت برطرف میشه دو طور.
بله بله، گندزداست دیگه. بله. نمک رو به این خاطر، اصلی ترین اثر نمک اینه که میکروب ها و باکتری های مضر رو میکشه، از بین میبره.
بله.
و ما از خطرات ناشی از اون راحت میشیم. یا مثلا از نمک استفاده میکردن قدیم برای پرزگیری و به اصطلاح نرم کننده لباس، البته استفاده میکردن، مثلا خانم های کلان نگران هستن که حتما باید برن نمیدونم یه نرم کننده شیمیایی بخرن بیارن در منزلشون و با اون بوی شیمیایی خطرناکش که برای ریه هم
تنفس
داره، مثلا که مشکلات ریوی در منزل دارن و باعث آزار اونها میشه، یا در اتوبوس ها یا مجامع عمومی اینها مزاحمت برای دیگران اجرا میکنن، به راحتی میتونن بعد از اینکه مثلا چادرشون رو شستن در داخل یه تشتی بذارن، بعد داخل اون تشت مقداری آب نمک هم بریزن و همون سرکه رو که عرض کردم، سرکه رو هم میشه استفاده کرد، بریزن و بعد از اینکه یک 10 دقیقه کفایت میکنه در داخل آب نمک خوابید، آب بکشن و بعدن خشک کنن و استفاده کنن، خواهند دید که هم به عنوان نرم کننده میتونه داشته باشه، به عنوان ضد پرس و پرس
در خودش
در
جریان الکتریسیته رو دیگه اون لباسا نداره،
به احتمال قوی به این شکل عمل میکنه.
بله
بسیار عالی. همین است که حضرت علی علیه السلام میفرماید که اگر مردم میدانستن نمک چه خاصیتی داره، به جای هر داروی مجربی حتی اون رو انتخاب میکردن.
بله.
و حتی نمک سنگ رو، سنگ نمک رو،
بله،
این رو گرم میکردن تا حدی که پوست رو نسوزونه، برای کسانی که سینوزیت دارن روی پیشانی یا روی محل درد سینوس ها میذاشتن، حداقل به عنوان یه داروی اورژانسی بلا فاصله تاثیر رو درد داشت و درد رو ساکت میکرد.
روی تب چیه آقای دکتر؟
منظورتون از تب چیه؟
منظور که همین که الان شما
تب کردن رو،
بله، مثلا روی تب هم اثر داره.
خب این رو عرض بکنم که نمک رو میتوان به اشکال مختلف برای درمان هم طور که گفتم استفاده کرد، ولی چون طبیعت نمک گرم و خشک است،
بله،
چون طبیعت نمک گرم و خشک است و تب بیمارم گرمی هست، ما از این بود به کار نمیره، ولی از بود دیگری که اگر دهان رو قرقره بکنن باهاش یا نمک قبل از غذا بعد از غذا بخورن، با کم کردن عامل تب در بدن میتونه مؤثر باشه روی تب، ولی به طور مستقیم که بتونه عاملی باشه برای تب مثل داروهایی که ضد تب ما به بیمارها میدیم، نخیر اونطوری استفاده نمیشه.
آقای دکتر، مثل اینکه شنونده های زنگ زدن و گفتن که ما نمک طبیعی رو چجوری و از کجا بتونیم تهیه کنیم؟
خواهش میکنم. ما یک ببینید، فقط شنوندگان عزیز ما نیستن که این مشکل رو دارن، ما طبیبان همکارای خودمون هم هستن که به هر حال ما رو پیدا میکنن، با ما تماس میگیرن، میگن این اطلاعات رو، این مطالب رو از شبت که چگونه ما میتونیم بیایم یاد بگیریم،
بله،
به دست بیاریم، چون اینها در دانشگاه تدریس نمیشه و ما خب هم سالها زحمت کشیدیم.
خب آقای دکتر، الان این مطالب رو از کجا بپرسم، از کجا اطلاعات داشته باشم؟
یه تلفن رو من میتونم خدمتشون بدم، یه شماره تلفن هست اگه اون رو من
دکتر صحبت کردیم در مورد اینکه دوستان و عزیزانی تماس گرفته بودن که ما نمک طبیعی رو چگونه تهیه کنیم و اینکه ما اینها رو، خب خیلی ها هستن که خب روستاهای اطراف خیلی دور هستن، این جایی هستن که اصلا دسترسی به شهر ندارن یا اینکه نمیدونن واقعا باید چی کار کنن، کسی یا اون کسی که در واقع میتونه این نمک رو داشته باشه و دوستان به راحتی میتونن در محل کارشون و محل منزلشون یا اگر هم دور هستن از شهر، جاهای نقاط خیلی دور هستن، چگونه میتونن اینو تهیه کنن؟ خیلی. که از این نمک امروزی که حالا در واقع جناب علی فرمودید که خیلی هم خوب نیست، نمک شیمیایی هست، بتونن نمک طبیعی رو استفاده کنن.
من به عنوان یک خبر خوش عرض میکنم که خودم شخصا ده ها مورد نمک های نقاط مختلف کشور رو گرفتم و توسط رابطینم به اروپا فرستادم، امیدوار هستم که جواب این برای من بیاد و مطمئن هستم که نمک های هر منطقهی مطمئنن کفایت میکنه برای همون افرادی که در اون منطقه زندگی میکنن و یا نمک های دیگر هم اگه به دستشون اومد میتونه استفاده کنم. در حال حاضر تنها نمکی رو که ما کار کردیم و مورد تایید 100% ما هست و از نظر یود به خصوص خیلی مورد تایید است و مواد بسیار مهمی دارد، نمک دریاچه ارومیه است. کافی است که به عطاری ها مراجعه کنن، بخوان ازشون و عطاری ها خودشون توان اینو دارن که این نمک رو تهیه کنن و در اختیار مردم قرار بدن.
بله آقای دکتر، با توجه به اینکه تاثیر بسیار زیاد نمک رو توضیح دادید، میتونید بفرمایید که دیدگاه طب اسلامی و سنتی چگونه توجیه میکنه این تاثیر نمک رو؟ اینکه اگر مثالی هم بزنید برای شنونده ها خیلی ممنون
میشم. که اصلا دیدگاه طب سنتی یا طب اسلامی به این صورت است که تمام مواردی که در کره زمین وجود داره،
بله،
براشون یک طبعی و یک مزاجی رو تعریف کردن،
بله،
و از اون دیدگاه که اینها اثر خودشون رو میذارن. مثلا شما در نظر بگیرید زمستان رو در نظر بگیرید که مردم سردشون میشه،
بله،
بلافاصله ما به فکر چی میفتیم برای این رفع مشکل؟ که گرما براشون تهیه بکنیم. پس ضد سرما گرماست،
بله،
و ضد گرما سرماست. از این دیدگاه اکثر، یعنی همه بیماری ها رو هم درمان میکردن. نمک خاصیت گرمی و خشکی داره،
بله،
به اصطلاح طبیعت تابستانی داره، گرم و خشکه. بعضی از چیزهای دیگه مثلا من یه مثالی برای شما عرض بکنم، مثلا در ژاپن شما میدونید که دومین رده خودکشی رو در جهان ژاپن داره.
بله.
ما علت اینو خودمون از دیدگاه تراسنتی بررسی کردیم که ببینیم چرا این موضوع هست. اطلاعاتی که به دست ما رسید ما متوجه شدیم که اینها ماهی بسیار زیاد میخورن. بله، ماهی زیاد میخورن که طبیعت اون زمستانیه یا به اصطلاح بلغمیه و یا سرد و رطوبی به اصطلاح ما بهش میگیم. ولی اگه مثلا گوشت شتر شما در نظر بگیرین، گوشت شتر تابستانیه.
بله.
گوسفند بهاریه.
بله.
گاو، گوشت گاو پاییزیه که نه شده.
بله. بله.
حالا این رو من کاملا میگم، الان نمیشه کاملا توضیح بدی سوزه، ولی در مجموع این رو بدونیم که ماهی زمستانیه و باید قطعا در کنارش یک غذای تابستانی خورده بشه. این که تأکید میکنن اگر ماهی خوردید، مثلا حضرت علی علیه السلام میفرماید حتما پشت سرش باید خرما خورده بشه، این به خاطر همینه.
بله.
نمک رو هم باید در نظر بگیریم در مورد همین موضوع. نمک گرم و خشکه، یعنی طبیعت تابستانی داره.
بله.
ماهی طبیعت زمستانی داره، میتونه اون رو خنسا بکنه. و چون مغز انسان در مجموع، در کل مغز انسان طبیعتش سرد، خدادادی سرد و زمستانی هست و یه درجه ثابت خودشه داره و باید سرد باشه، نباید گرم باشه.
بله.
اگر از اون حد مقداری عبور بکنه، عدول بکنه، اون فرد به سکون میره، یعنی ساکت میشه، دیگه نمیتونه به اون صورت سرعت عمل داشته باشه. تا جای این سکون ادامه پیدا میکنه که از خودش میپرسه که خب من چرا باید زنده باشم.
دوست.
به این علت دست به خودکشی میزنه.
دوست.
دلیل دومش برای ژاپنی ها این است که همون که عرض کردم، نمک رو هم همراهش هم حتی نمیخورن. تو خودش که نمک استفاده نمیکنن، هیچ اصلا نمک رو همراهش هم استفاده نمیکنن.
بله.
این دوتا دلیل با هم دیگه باعث میشه که سردی بیشتری بر مغز غلبه میکنه، بلغم به اصطلاح غلبه میکنه، سردی مغز بالا میره و فرد به یه سکونی میره، بعد از اون تصمیم میگیره به خودکشی کردن. و به همین دلیل هم تو اولام عرض کردم خدمتتون، به همین دلیل بعضی از دوستان ما میگن سردی چیه، گرمی چیه، این دوتا رو رد میکنن، میگن وارد قبول نیست. ولی ما از سوال میکنیم اگه قرار بشه رد کنید این موضوع رو، آیا میتونید میتوانید کولر رو بر علیه گرمای تابستان رد کنید؟ آیا در زمستان بخاری رو بر علیه سرمای زمستان رد کنید؟ پس سردی و گرمی رد کردنی نیست، باید بیان بشینیم بررسی کنید، توجیه علمیش رو پیدا کنید.
بله. آقای دکتر روازاده، با این حال خیلی ممنون و تشکر میکنیم از اینکه در واقع ممنون و سپاسگزاریم، در واقع هم تشکر میکنیم از اینکه اینقدر لطف میکنید و این مطلب بسیار خوبی رو در مورد نمک صحبت میکنید. اما با توجه به اینکه ما وقتمون خیلی کمه، فقط اجازه بدین ازتون خداحافظی کنیم. ضمن اینکه یه سوال هم مونده، من البته چند تا سوال دارم، یه سوال بسیار مهم داشتم که اجازه بدیم به بحث بعدیمون هم باز هم در مورد نمک باشه بپردازیم و دوستان شنوندهمون بتونن استفاده کنن.
خواهش میکنم. من از شما تشکر میکنم.
زنده باشین، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و خدا
نگهدار.